تشریح نظام جامعه خانواده استاد حکیم، یک شنبه 16 دی ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وذلك دين القيمة. إن الدين عند الله الإسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ويأبى الله إلا أن يتم نوره. بحثي كه در خصوص نظام جامعه خانواده و در حقیقت به عنوان مقدمات لازم و مدخل برای این فقه نظام جامعه خانواده داشتیم، ما را به اینجا رساند که در چه چارچوبی و در چه نظام جامعی ما این نظام خانواده را باید ملاحظه کنیم که از اون مسیر عامی که خدا برای ما بشر در نظر گرفته که عبد او باشیم و بنده او باشیم، چگونه ما در خط عبودیت و در مسیر بندگی حرکت کنیم که تمام ابعاد وجودی ما و تمام ابعاد زندگی ما بر اساس اون نظام عبودیت الهی باشه، که فقه ما که تجلی این نظام عبودیت هست و باید باشه، این فقه ما به گونه ای باشه که تمام نیازهای ما را تأمین کنه و پوشش بده. یعنی گفتیم فقه نظام یا مجموعه قوانین مدیریت زندگی بشر را به عهده داره و ما از اون نگاه جامع به انسان و نگاه جامع به دین حرکت کردیم تا به بخشی از این نظام زندگی که ویژه خانواده است دسترسی پیدا کنیم. این مسیری که ما طی کردیم تا الان. خب خدا را شاکریم که در این مسیر ما طی این بیش از 20 سال سعی کردیم یک نقشه راهی برای رسیدن به اون نظام مطلوب در بخش خانواده یا در کانون خانواده که رکن اصلی جامعه است دست یابیم و عرض کردیم که در این مسیر ما نیاز به روش شناسی داریم و با روش شناسی علمی ما باید به سمت کشف نظام جامعه خانواده حرکت کنیم. خب یه نگاهی میخوایم بندازیم به این سیر تحولی که ما در این 20 سال در این مسیر داشتیم، که درسایی که امسال خدمت عزیزان بود از آغاز سال در نظام جامعه خانواده میشه گفت تقریبا عصاره و خلاصه این 20 سال حرکت بوده، از لحاظ نظم مباحث، پختگی مباحث، نشون دادن نقشه راه بوده. و خب آینده‌ای که ما برای این بحث‌ها در نظر داریم با توجه به نقشه راهی که پیشنهاد دادیم در طول این مسیر چند بار هم تکرار کردیم، ما مطلوبمون و قلمون چیه؟ دستیابی به نظام جامعه خانواده، یعنی اون نظام مطلوب و نظام الگویی که اون میتواند ما را در بقیه قسمت ها، در بقیه نظام های خرد نظام ها ما را کمک کنه و به گونه ای باشه که تمام خرد نظام های اجتماعی دست به دست هم بدن و این نظام جامعه خانواده را در تحققش سهیم باشن و این نظام الگویی برای خانواده را بتوانیم ما به اون شکل مطلوب پیاده کنیم. خب در اینجا گفتیم سه تا کار وجود داره، سه تا کار علمی وجود داره که یک کار همین کشف این نظام جامعه خانواده است که ما در این مسیر گفتیم آغاز راهیم، روش را پیدا کردیم و داریم مبانی این نظام جامعه خانواده را طی می‌کنیم تا منابع را هم که داریم ارزیابی می‌کنیم، چک می‌کنیم، ارزیابی می‌کنیم تا از این منابع ما به اون نظام دسترسی پیدا کنیم. خب این یه مطلوب علمی ماست که ما درس‌های ما در حقیقت روی این بخش متمرکزه. دو تا بخش دیگر هست که اینها اشاره کردیم قبلا، این که ما چگونه از وضع مطلوب موجود جامعه به وضع مطلوب دسترسی پیدا می‌کنیم یا انتقال مسیر خواهیم داشت. خب گفتیم دو تا کار اینجا لازم، یکی این که وقتی ما اون نظام جامع را پیدا کردیم ما یک شاغول و یک الگو خواهیم داشت، با اون الگو می توانیم وضعیت موجود خانواده و جامعه دارای این خانواده را می تونیم بسنجیم، سنجه خواهیم داشت، سنجمون اون نظام جامع خانواده است و ما الان می توانیم با این سنجش نقاط ضعف و قوت وضعیت فعلی خانواده را در جامعه فعلی خودمون را به دست بیاریم و این یه مرحله است. مرحله دیگر این است که ما چگونه از وضع موجود که نامطلوبه، بخشیاش نامطلوبه یا همش نامطلوبه، الگویی نیست، به اون وضع مطلوب میتونیم منتقل بشیم که چه با چه راهکارهایی، با چه شیوههایی، با چه ابزاری، با چه برنامه‌هایی میتوانیم این برنامه مرحله انتقالی را تحقق ببخشیم. خب این سه تا کار اصلیه که این کارها برای اینکه ما به نتیجه مطلوب عملی برسیم و اون وعده الهی که فرموده لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا برسیم، ما ناچاریم این مسیر را طی کنیم. خب یکی از سوالات یا یکی از اشکالاتی که بعضی از عزیزان همین امروز هم به ما میگرفتن و اشکالات رو هم از قبل مطرح میکردن که آقا شما بعد از 20 سال چیکار کردید؟ کو اون نظام الگوییتون؟ کو اون نظام جامعه؟ فقط شعارشو دارید میدید. یعنی اون تفصیل اون نظام جامعه، اگر نظام جامعه ما سه محور داشت، تشکیل، مدیریت، انحلال، یا ده محور که حالا عرض کردیم نظام حقوق خانواده، نظام تشکیل خانواده، نظام مدیریت خانواده با ابعاد مختلفش، مدیریت آموزشی، مدیریت تربیتی، مدیریت اقتصادی، مدیریت روابط، مدیریت چی داریم؟ روابط اجتماعی و همینطور مدیریت سلامت خانواده یا بهداشت و روان خانواده یا بهداشت و درمان خانواده، هر چیزی بخواید تعبیر کنید، خانواده و محیط زیست، خانواده و نظام حاکم، این همه بحث مهم و اساسی و مورد نیاز و نیاز واقعی خانواده ها و جامعه ما، اینها را کجا شما چیکار کردید؟ در حد تهیه یک فهرست که مشکل حل نمیشه، باید هر یک از اینها را ما به تفصیل به دست بیاریم. یعنی نظام سلامت جسمی و روحی خانواده را ما باید داشته باشیم یا الگو داشته باشیم. خب با این توضیحی که امروز دادم و قبلا هم گفته بودم، ما در حقیقت اینا را باید کشف کنیم، یعنی باید بیاییم از کل فقهمون، منابع فقهیمون، قرآن و سنت و کتب فقهی، باید اینها را ما به دست بیاریم، این منظومه های دهگانه را که اشاره کردم یک بار دیگر که ما در حقیقت ده رشته اینجا میتونیم پیشنهاد بدیم و تعریف کنیم و گفتیم که این ده رشته اقتضای یک دانشکده یا یک دانشگاه داره و معناش این است که ما باید برای رسیدن به اون مطلوب یک حرکت علمی بسیار قوی و با تعداد قابل توجه از پژوهشگران و طلاب معرفت و آگاهی در این زمینه که مسلح باشن به سلاح مکتوب از لحاظ روشی و از لحاظ توان علمی، اینها بیان در اینجا نقش ایفا کنن. به عبارت دیگر این عزیز اینجوری مطرح میکرد که آقا شما اگر تو این 20 سال یک پژوهشکده را انداخته بودید، این همه آدم توی این رشته الان تو این مدت ها اومدن کار کردن و یه مقدار آگاهی پیدا کردن، هر کدوم از اینا یک بخش از این کار را گرفته بود، حالا یه محصول بسیار خوب و مفیدی بعد از 20 سال عرضه می کردید و شما از این نظر غافل موندید. یعنی یه اندیشکده می خواهیم، یه پژوهشکده می خواهیم، یه آموزشگاه می خواهیم که نیروهایی که در این تربیت میشن، این نیروها بالاخره پای کار وایسن و به مقصد هم خودشون و هم برای دیگران برسونن، یعنی یه پروژه رو بگیره و به اتمام برسونه. این اشکالی که به کار ما در این 20 سال گرفته شده و ما میتونیم بگیم که اشکال قابل توجهیه. این اشکال، خب حالا من برای توضیح، چون این اشکال بستر یک کار مهمی را به وجود میاره و به عنوان یکی از سوقاتی هایی که برای عزیزان ما از این زیارت رجبی مشهد داشتیم و به عنوان خاطره یا به عنوان بعضی از رهنمودهایی که به برکت این زیارت امام رضا علیه السلام داشتیم که مناسب این بحث ما هم هست، چون ما برای همین در حقیقت برای راه اندازی یک گروه تخصصی فقه خانواده برای این کار رفته بودیم و یک جلسه ای در خدمت رئیس شورای عالی حوزه خراسان حضرت آقای فرزانه حفظه الله بودیم که ایشون با اطلاع از کارهای انجام شده در حوزه فقه معاصر و خصوصا هم فقه خانواده یک رهنمودی و یک خاطره ای از شهید بزرگوار بهشتی قدس الله سره نقل کردن که این مفیده الان برای این جلسه ما و به عنوان یک سوقات من میتونم این را تقدیم کنم. حالا سوقات دیگه هم براتون داشتیم. عرضم خدمت شما، ایشون فرمودن که همیشه آیت الله بهشتی روی 5 اصل برای هر کار موفقی روی 5 اصل تأکید میکردن. اینها اگر یکیشون نباشه اون کار به ثمر نمیشینه. یک، اصل اول هدف گذاری. باید هدف مشخصی داشته باشه اون کار تا این کار بتونه مراحل بعدیش رو طی کنه. اصل دوم یه نظام ارزشی میخواد اون کاری که برای اون هدف داره انجام میگیره. رکن سوم سازمان، باید سازمانی باشه که متعهد و متکفل انجام اون برنامه باشه. چهارم، برنامه. اگه برنامه نداشته باشه این سازمان، هدف و نظام ارزشی و سازمان هم داشته باشیم، برنامه نداشته باشیم نمیتونیم ما حرکت کنیم. و پنجمین اصل، مدیران شایسته در اون سازمان. مدیران شایسته مدیرانی هستن که هدف را خوب فهمیدن، نظام ارزشی را متوجه شدن، به این هدف و به این نظام ایمان و پایبند هستن، ایمان دارن و پایبند هستن و برنامه را هم خوب متوجه هستن و کار اینها در حقیقت مدیریت اجرای صحیح این برنامه خواهد بود. خب هر یک از این پنج اصل نباشه، اون کار به نتیجه نمیرسه و ناکام خواهد بود. خب حالا ما توی این برنامه 20 ساله نظام جامعه خانواده کدام یک از اینها را داریم و داشتیم و کدام یک را نداشتیم و نداریم؟ خب طبیعت اون فرصت‌هایی که در اختیار ما هست و بوده، ما اولین کار را شروع کردیم با مدیریت گروه فقه تخصصی خانواده در المصطفی که اینا برنامه آموزشی ارشد و سطح 4 و دکتری را در اونجا آماده کردیم و افرادی را آموزش دادیم. طبیعیه اینها که آموزش پیدا میکنن معمولا میرن پی کارشون، چون اینا مدرک میخوان، مدرکشون هم میگیرن رفتن. چند نفر از اینها موندن یا میمونن پای کار؟ با اینکه ما نقشه راه را میگیم، افقهای آینده این برنامه را میگیم و حتی سر این گاهی بحثشون میشد که آقا این تخصصی فقه خانواده آیا خروجی داره؟ من میتونم مشاوره بدم؟ من میتونم مثلا مرکز مشاوره باز کنم؟ آیا درآمدزایی داره یا نداره؟ لذا گرایش به مثلا فقه قضا به گونه‌ای بسیار بسیار وسیع بوده و هست و خواهد بود. چرا؟ چون فارغ التحصیل رشته فقه قضایی میره قاضی میشه و درآمدزایی براش داره و هم دنیاوی میتونه هم اخروی باشه. اما فقه خانواده مثلا معلوم نیست. حتی گاهی روی این بعضی ها مانور میدادن که آقا بیایید این اسم این رشته را هم عوض کنید از فقه خانواده به فقه و حقوق خانواده که جنبه حقوقی پیدا کنه که این بتونه حقوقدان باشه، بتونه بعد قاضی باشه، بتونه. خب این یه مشکلی که داشتیم که معمول مراکزی که ما توی این مدت رو اندازی کردیم یا نظارت کردیم یا سهیم بودیم در رو اندازیشون، اینا همش مراکز آموزشی بودن و بعضی از مراکز پژوهشی بودن که اونا هم پژوهشی هاشون هم باز کم و بیش با توجه به فرض کنید یک مجموعه پژوهشی در ادیان را افتاد، آغاز کار اومدن مشورت گرفتن بعد رفتن پی کارشون، یه مجموعه پژوهشی در مثلا دانشگاه شهید بهشتی اونجا مطرح بوده، یه اندیشکده خانواده 10 سال در تهران داره کار میکنه که اینا نیروی ثابت پای کار داره، فقط می اندیشند، اینا فقط فکر میکنن، ایده میدن و این ایده ها 10 سال تلمبار شده، حالا تازه به فکر این افتادن که ما بیاییم این خانواده محوری را و جامعه خانواده محور را دنبال کنیم ببینیم چه جور جامعه ایه و الزامات خانواده محوری چیه. یا الان بعد از کلی تجربه در مشهد مقدس همین بنیاد سازمان علمی یا میگم آستان قدس اونجا به فکر این افتادن که در فقه معاصر و در رشته‌های تخصصی مجتهد تربیت کنن و حالا این مجتهد چگونه تربیت میکنن؟ افرادی که صاحب نظرن اینها رو مورد استفاده قرار بدن، بیان ایده هاشون رو مطرح کنن و یه تعدادی را شروع کنن تربیت کردن که یک کار پژوهشی استخوندار زمانبری را اینا بتونن انجام بدن. خب پس ما یک سازمان خاص برای این کار دنبال کردیم با المصطفی، با مجمع جهانی اهل بیت، با جاهای دیگر، با حوزه‌های علمیه، سازمانی که بیاد این کار را بپسنده، بپذیره، حمایت کنه، به عهده بگیره ما نداشتیم. خب بگم یه خلأی که این سازمان تا به وجود نیاد هر سال ما شروع میکنیم فقه نظام جامعه خانواده رو درس میدیم، یه گروهی میان بعد میرن به کارشون، همین که گواهی حضور در دست خارج یک سال گیر آوردن دیگه به مطلوبشون رسیدن، میرن یه درس دیگه، یه تخصص دیگه، به بعضی دیگر از اهدافشون هم دسترسی پیدا کن. یعنی ما نداریم، نیرو نداشتیم، نیرویی که متمرکز باشه و بمونه پای کار که بیاد یه پروژه ای را بگیره. بگر پای نامه‌هایی که تا کنون داشتیم در حوزه علمی قم یا در حوزه های شهرستان ها و استان ها یا در دانشگاه ها که کم و بیش اینها هم یک جایی نبوده که اینها را از لحاظ علمی و فنی مدیریت کنه، بلکه اینها هم در حد انجام اون وظیفه مطلوب در تحقق اون پایان نامه و گرفتن نمره سعی میکردیم ما تو این مدت که یک مجموعه از عناوینی را بگذاریم، افرادی که میخوان پژوهش کنن و پایان نامه بنویسن در اون چارچوب حرکت کنن، ولی یک نظام واحد مرتب منظم که اولویت ها رو در نظر بگیره و بیاد عنوان بده به پایان نامه ها و به اون متربیانی که سطح 3 یا 4 یا دکتری یا ارشد رو دارن دنبال میکنن تا کنون نداشت. ما ممکنه الان 200-300 تا پایان نامه ویژه مباحث خانواده داشته باشیم یا شاید بیشتر. خود همین یک کار کارستانیه که کسی بیاد همه این پایان نامه ها رو رصد کنه، در بیاره در کل کشور، فقط پایان نامه ها رو بیاد براشون یک بانک اطلاعاتی قرار بده و در اختیار قرار بده که بقیه بیان عناوین دیگری را، ریز عناوینی که حالا ما داریم در این ده گرایش و ده رشته، این هم جاش خالیه. خلاصه میخوام عرض کنم که اگر کسی بخواد به این نتیجه مطلوب برسه، ما داریم توصیف میکنیم نقشه راه را، اما اینکه این نقشه چگونه عملی بشه و عملیاتی بشه، این احتیاج به اون نیروی، یعنی یک برنامه که داریم، ما هدف داریم، نظام ارزشی داریم، اون سازمانه نیست و اون مدیران شایسته‌ای که باید در اون سازمان نقش ایفا کنند، که حالا این مدیران را هم از فارغ التحصیلای این دوره ها میتونیم ما به دست بیاریم. او سازمان الان اون خلأ اصلیه و جدیه و میدونید یک دست هم که صدا نداره، یعنی ما نمیتونیم که یک نفره بیایم کل این مسیر را به عهده بگیریم. حد اکثر کاری که از یک نفر یا از چند نفر برمیاد این است که بیان فرهنگ سازی کنن برای این. یعنی اگه ما بخوایم کارنامه معرفی کنیم الان، بگیم کارنامه ما این بوده که ما اومدیم فرهنگ سازی کردیم برای اصل این تخصص، ضرورت این تخصص. الان مثلا امروز از دانشگاه امام صادق زنگ زدن، پردیس امام صادق، برای 4-5 نفر از دانشجوهای دکتری فقه خانواده را درخواست کردن مثلا، یا مشهد برای طلبه های خانومی که از چند سال پیش فقه خانواده رو شروع کردن در سطح 4 و الان دارن فارغ التحصیل میشن، پیشنهاد شده که ما اینها رو بیاییم تو برنامه اجتهادی فقه خانواده، خصوصا با اون عنایات اخیر مقام معظم رهبری که تربیت مجتهده باشه برای این کار و در تخصصهای مربوط به خودشون. خب این چند سال الان داره مطرح میشه این بحث، ولی الان داره مقدماتش فراهم میشه. پس ما بین اون مطلوب و بین این واقع موجود از لحاظ ظرفیت های موجود در حوزه های علمیه قم و مشهد و چه بسا نجف و همینطور استان های مختلف جمهوری اسلامی، ما ظرفیت های فراوانی داریم، ولی جایی نیست و کسی نیست که این ظرفیت ها را تجمیع کنه و در کنار هم قرار بده، ولااقل یک کانالی مخصوص و متخصص این کار قرار بده که بیاد همه اینها را در کنار هم گردآوری کنه و از همدیگر مطلع بشن و هر کدوم از ظرفیت هایی که داره اعلام آمادگی کنه، بیاد پروژه ای را به عهده بگیره و در حقیقت مکمل یک دیگر باشن و پشتیبان یک دیگر باشن در رسیدن به اون مطلوب و مقصود که نظام جامعه خانواده است. این مهمترین سوقاتی بود که به نظر من ما در این سفر برای دوستان و برای عزیزان داشتیم که روی این میشه کار کرد، دقت کرد و کسانی که همت دارن و میشنوند این مطالب را در گروه یا در کانال و اعلام آمادگی میکنند برای اینکه پویش مناسب نظام جامعه خانواده راه بیفته که بتواند این مهم و این خلأ بزرگ را به گونه ای پر کنه، این الان جاش خالیه و ما از همین جا و در این روز مبارک از ایام رجب به عنوان نقطه آغاز برای چنین حرکتی را اعلام میکنیم و فراخوان میدیم و دوستانی که آمادگی دارن که کمر همت ببندن و یک حرکتی در اینجا انجام بدن، انشاءالله اینها را بتونیم دور هم جمع کنیم و با ارتباطات در این دنیای مجازی که وسیع تر از اون دنیای موجود فعلی ماست بتونیم به یک نقطه روشنی از این سازماندهی به نیروها، سازماندهی به امکانات علمی، سازماندهی به اساتید و پژوهش‌ها و تحقیقات و پایان‌نامه‌ها یک چنین حرکتی را داشته باشیم. داریم از دوستان فارغ التحصیل همین رشته که یک چنین همتی و چنین عرضه‌ای دارن که انشاءالله میشنوند و این راهی که بعضیاشون هم شروع کردن و همت نمودن که یک چنین امری تحقق پیدا کنه، اینا هم انشاءالله بیان پای کار و ما بتوانیم شاهد یک تحولی در روش به فرجام رسوندن این ایده بسیار بسیار مهم و مطلوب را داشته باشیم. و ما در همین برنامه‌ای که در مشهد داشتیم، خب در فقه معاصر عزیزانی که از قم میرن اونجا و نقش ایفا میکنن، دو تا ما نکته براشون ذکر کردیم به اون مسئولینشون، گفتیم اولا خود مسئول باید یک نگاه جامع داشته باشه، اگر خودش این نگاه جامع نداشته باشه نمیتونه همه را دور سر یک سفره جمع کنه. این اولا. در نتیجه اینکه ما اگر نگاهی دقیق نسبت به نظام اجتماعی اسلام نداشته باشیم، مجمع الجزائر خواهد شد این تخصص ها. دو، اون نکته‌ای که مقام معظم رهبری در سیاست‌هایشون زرگانشون داشتند و دارن که ما جامعه خانواده محور هستیم. جامعه خانواده محور یعنی باید در همه تخصص‌ها خانواده یک حضور برجسته ای داشته باشه و نباید مخفول واقع بشه. پس در همه تخصص‌ها باید الزامات خانواده محوری مورد توجه قرار بگیره و معناش این است که همه رشته‌های تخصصی حوزه‌های علمیه دانشگاه‌ها به این اصل توجه کنن که جامعه خانواده محور همه تخصصاش الزاماتی و وظائفی خواهند داشت نسبت به توجه به خانواده و نظام جامعه خانواده، که اینا باید هماهنگ باشن، چون مهمترین ویژگی یک نظام هماهنگی اجزای اونه. لذا تمام خرده نظام هایی که داریم تعریف میکنیم برای نظام اجتماعی، همه اینها دست به دست هم باید بدن و با محوریت خانواده. و این نکته ایست که معمولا مغفوله، هم برای اصحاب تخصص هم برای کسانی که میخواهن این تخصصها را در کنار هم گرد آوری کنن و جمع کنن، که ما اینو تذکر رو دادیم، بنا شد انشاءالله یک حرکتی انجام بگیرید. اینجا این هم برای اطلاع عزیزان این مطلب را اینجا لازم دیدم اشاره کنم، که مهمتر از اون بحثایی که زمین مونده، اون بحثا هم مهمن، ولی این یک بحث در حقیقت راه بردیه برای اینکه این حرکت ما به نتیجه مطلوب برسه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.